مبحث توحید، عقیده به جبر از دیدگاه روایات، تأسیس مکتب جبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، نکال الظالمین، صریح المستصرخین، موضع حاجات طالبین، معتمد المؤمنین. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الكبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث در توحید افعالی یکی از بحث‌های جنجالی که زیر مجموعه این مبحث بسیار مهم در اعتقادات هست، بحث جبر هست. در بحث جبر چند جلسه خدمت عزیزان آقایون و خانوم ها مطالبی رو به عرض رسوندیم و در جلسه گذشته بیان کردیم که اراده از نظر لغت به معنای فارسی، در واقع معنای فارسی اراده که یک لفظ عربی است، به معنای خواستن هست و این واژه در مورد الله تعالی به کار رفته که وقتی میگیم پروردگار اراده، یعنی اراده کرد، اراده میکند. اذا اراد شیئا، وقتی که اراده میکند یا اراده بکند، یعنی که وقتی بخواهد که کاری رو، مسلما وقتی خواستن همان، اراده کردن همان و انجام شدن و محقق شدن اون کار هم همان. عرض کردیم که اراده به معنای خواستن بر دو نوعه، یکی تکوینی و دیگر اراده تشریعی. گفتیم که یک وقت هست که مرید یعنی کسی که چیزی رو اراده میکنه و میخواهد. شما مریدی در مورد اینکه کاری پیدا بکنی، ازدواج بکنی، پس وقتی رفتی به سمت ازدواج کردن مرید هستی، اراده ازدواج کردی، یعنی ازدواج را خواستی که ازدواج بکنی. مرید یعنی خواهنده، کسی که میخواهد یک کاری رو، هر کاری که باشه. گفتیم خواستن بر دو قسمه. وقتی میگیم دیگه حالا خواستن، یعنی همون اراده رو داریم میگیم، خواستن یا همون اراده بر دو قسمه. یک وقت هست که خواهنده، یعنی مرید، معنی عربیش میشه مرید، میخواهد کاری را خودش انجام دهد. یک وقت هم هست که مرید از دیگری انجام اون کار رو میخواهد. مثلا یک وقت من میخواهم که روی تخته سیاه یا روی تخته های وایت بورد مطلبی رو یادداشت بکنم، خودم بلند میشوم از پشت تریبون به سمت تخته وایت بورد یا تخته سیاه میروم، مطلبی رو یادداشت میکنم. من مرید هستم، اراده یادداشت کردن مطلبی رو روی تخته کردم، سپس خودم بلند شدم رفتم پای تخته، آن مطلب رو یادداشت کردم. این یه اراده است. اصطلاحاً به این نوع اراده میگن اتیان، با تای دو نقطه، اتیان و همزه. اتیان یعنی اراده ای که خودم که مرید هستم، خودم به دست خودم اون رو انجام دادم، به دیگری واگذار نکردم. اراده نوع دوم رو عرض کردیم، اراده ای است که یک وقت از دیگری من میخواهم که همون مطلبی رو که من میخوام پای تخته یادداشت بکنم، دیگری از جانب من بره تشریف ببرن پای تخته، اون مطلب رو یادداشت بکنن. میگم آقای فلان، خانم فلان، تشریف ببرید پای تخته، این مطلبی را که من میگویم یادداشت کنید روی تخته. در اینجا من اراده کاری رو کردم، ولی این اراده کردم انجام این اراده رو از دیگری خواستم، یعنی خواستم این کاری که من ارادش رو کردم مریدش بودم دیگری این کار رو انجام بده. این رو هم عرض کردیم که اصطلاحاً بهش طلب میگویند، یعنی خواستنی که دیگری برای ما انجام بده فعل رو، نه خودمون. حالا اراده نوع اول به معنای اتیان، همزه و تای منقوطه، اراده به معنای اتیان رو هرگاه ما نسبت به آفریدگار جهان بدیم، بگیم آقا خداوند مریده، اراده کرده کاری انجام بشه، خودش انجام میده کار رو، بله خودش میخواد انجام بده کار رو، مثل این که اراده کرده کره زمین رو بیافرینه، کره زمین رو پروردگار نخواسته به کسی دیگه بگه بیافرینه، چون کسی دیگه هم از دستش بر نمیمد یه همچین کاری، خواسته کره زمین رو بیافرینه، اراده کرده، اراده همان اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، بلا فاصله آفریدن کره زمین محقق شده، آفرینشش محقق شده، خلق شد، به وجود آمد. اینو میگن اتیان. در مورد پروردگار وقتی این به کار رفت به این صورت که خودش اراده کرد، خودش هم انجام داد، این نوع اراده رو عرض کردیم بهش میگن اراده چی؟ اراده تکوینی یا تکوینیه. در نوع دوم عرض کردیم اراده به معنای طلب، یعنی همون اراده تشریعی زمانی هست که خداوند متعال اراده می‌فرماید انجام یا ترک کاری رو از دیگری. مثلا خداوند متعال اراده فرموده است که همه بندگان نمازخوان باشند، همه بندگان بلا استثنا، همه اون کسانی که پروردگار آفریده به عنوان انسان، البته مخلوقاتی که انسان هستن، اجنم البته هستن فرقی نمی کنه، چون جن و انس دوتایی مکلفن، هر دو عاقلن مکلفن، مأمورن به اوامر پروردگار. خواسته که همه اینها، اصلا نفری رو کره زمین از جن و انس نباشه که عبادت پروردگار رو نکنه، اراده کرده که اینها عبادتش رو بکنن، اینها عبادتش رو بکنن، نه خودش ذاتن جوری بیافرینه که اینها ماشینی عبادت پروردگار رو بکنن، خواسته که اینها به اراده خودشون عبادت پروردگار رو بکنن، اما ارادهشو پروردگار کرده، اراده کرده اینها با اراده خودشون عبادت پروردگار رو بکنن. راحت تر میگیم پروردگار متعال اراده فرموده همه بندگان رو کره زمین نماز بخونن، اینو اراده رو از روز اول پروردگار داشته، اصلا ارادش در زمینه خلق انسان ها همین بوده که همه اینها نمازخون باشن، همه اینها در ماه مبارک رمضان روزه بگیرن، همه اینها عبادات دیگر رو انجام بدن، اگر خمس بهشون تعلق میگیره بیان خمس بدن، عبادات دیگر، امر معروف کنن، نهی از منکر کنن، انجام اون کاری رو که در نظر داشته در اراده خودش ثبت شده بوده، میخواسته که این کار انجام بشه، انجام این کار رو پروردگار از بندگان خواسته، یعنی خواسته اون فعلش، فعل نماز خوندن، فعل روزه گرفتن به دست کی انجام بشه؟ به دست بندگان انجام بشه. بندگان یعنی کی؟ یعنی دیگری. بندگان دیگه خود خدای تعالی نیست. خودش نخواسته خودش نماز بخونه، خودش روزه بگیره، خودش ذاتن کسی رو خلق کنه اینجوری باشه. نخواسته دیگری بیاد این کار رو انجام بده. این اراده رو اصطلاحاً بهش میگفتیم طلب یا اراده تشریعی، تشریعیه یا تکلیفیه. خب در نوع اراده اول اون چیزایی که خداوند خودش اراده کرده، خودش هم انجام داده، ما هیچ گونه اراده‌ای در این زمینه در مقابل اراده خدای تعالی نداریم، کاری هم از دستمون بر نمیاد بکنیم. مثلا اراده فرموده کره زمین را بیافرینم، اراده فرموده کره زمین در یک معیار مشخصی، در یک مدار مشخصی و با یک زمان مشخصی این دور خودش بچرخه، حرکت مخصوص داشته باشه، در این حال که دور خودش میچرخه، اراده فرموده که دور خورشید هم بچرخه، گردش دور خودش شب و روز رو مثلا پدید بیاره، گردش دور خورشید مثلا ماه و سال رو فرضاً پدید بیاره. یک گردش عرض به خدمتتون که حرکت وضعی، یک حرکت انتقالی اراده کرده برای کره زمین. بنده و شما در مقابل این اراده خداوند تسلیم هستیم، هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. شما الان بگی آقا ما نمیخوایم کره زمین بگرده، نمیخوایم حرکت وضعی داشته باشیم، میخوایم همیشه تابستون باشیم، میخوایم همیشه زمستون باشیم، میگه اصلا دست شما نیست، این به اراده خداست، خود خدای تعالی اراده کرده، خودش هم انجام داده. این اراده چیه؟ تکوینی، تکوینا خواسته کره زمین اینجور باشه. سیاره خورشید یا به نحوی ستاره خورشید خواسته که پروردگار چجور باشه؟ خواسته که پروردگار این هستش که این آتشین باشه، در از درون خودش دائما آتش و حرارت تولید بکنه، حدود 6000 درجه مثلا حرارت این سانتیگراد، درجه سانتیگراد حرارتش باشه، حالا مرکزش چقدر هست خدا میدونه حرارت مرکزیش، و به سیارات دیگه اینها نور برسانه، به کرات دیگه نور برسانه، خودش هم باز دور خودش بچرخه، و همه اینها منظومه به سمت یک نقطه نامعلومی از بد و آفرینش تا روز قیامت که اینا میخوان از بین برن، به اون سمت اینا حرکت داشته باشه. ما در این زمینه هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، کاری نیستیم، نمیتونیم جلوی این اراده رو بگیریم، جلوی اراده تکوینی پروردگار، چون خودش خواسته خودش هم انجام داده، اختیاری ما در این زمینه نداریم. اما در نوع دوم که کارهایی رو عرض کردیم، پروردگار متعال خواسته که ما انجام بدیم، بنده و شما آقایون خانوم ها هر کس صدای ما رو میشنوه، ماها انجام بدیم. خواسته که ما نماز بخونیم، خواسته که ما عبادت کنیم، خواسته که ما دروغ نگیم، خواسته که ما غیبت همو نکنیم، خواسته که ما زنا نکنیم، مشروب نخوریم، قمار نکنیم، مخدرات مصرف نکنیم، مواد مخدر مصرف نکنیم، الا ماشاءالله. چیزایی رو خواسته انجام بدیم، چیزایی رو خواسته انجام ندیم. همه اینا در قالب اوامر و نواهی هست. این اراده نوع دوم که خود پروردگار اراده کرده، اما خواسته که ما انجام بدیم، دیگه خودش انجام نداده شخصا، انجام فعل رو یا ترکش رو از ما خواسته، این شد اراده تشریعی. چون خواسته که ما انجام بدهیم، در این زمینه به ما اختیار داده، یعنی مختار آفریده ما رو، مختار یعنی صاحب اختیار، گفته که آقا شما دارای قدرت اختیاری، می توانید نماز بخوانید، می توانید نماز نخوانید، می توانید روزه بگیرید، می توانید روزه نگیرید، می توانید مرا پرستش بکنید و قبولم داشته باشید، می توانید پرستش نکنید و قبولم نداشته باشید، منی که خدا هستم، می توانید نواهی منو انجام ندید، می توانیدم انجام بدید، نعوذ بالله برید شراب بخورید، برید دنبال هرزگی، فساد، فحشا، قمار، مخدرات فلان، می توانیدم برید، می توانیدم نرید، میتونید دنبال کارهای خوب برید، اوامر منو مو به مو انجام بدید، میتونیدم تمرد بکنید، هیچ کدوم از اوامر منو انجام ندهید، اختیار دارید، چون انجام فعل الان با شما، شما مختار هستید. خب ما میبینیم که، دقت بکنید خواهش میکنم، خانوم هم دقت بکنن، در این مورد ما میبینیم که خداوند متعال در اراده نوع دوم اراده کرده انجام کار رو به واسطه ما، انجام فعل رو به واسطه ما. از طرف دیگه ما ببینیم که خب در مقابل این اراده پروردگار که اراده تشریعی هست، یک دسته از مردم که اتفاقا اکثریت باشن جلوی خدا وایستدن، میگن هیچ کدوم از حرفات رو قبول نداریم، اصلا خودت هم قبول نداری، ما بت رو میپرستیم، خورشید رو میپرستیم، ماه رو میپرستیم، گاو رو میپرستیم، گوساله رو میپرستیم، اعضای بدن رو میپرستیم، خود شیطان رو میریم میپرستیم، اصلا برای اینکه به تو دهنکجی کرده باشیم. خدای تعالی هیچی فعلا چیزی بهشون نمیگه، کاری به کارشون نداره، اراده کرده اینا مختار باشن دیگه، اینا از رو اختیار دارن این حرف رو میزنن. خواهش میکنم خوب توجه کنید، در مورد واجبات هم همینطور، میگه آقا نماز تو گفتی بخون، دلم نمیخواهد نماز بخونم، ماه رمضان دلم میخواهد قرد قرد آب بخورم، سرمو بگیرم زیر شیر، در طول روز تابستان گرمم هست، هوا گرمه، منم نیاز به آب دارم، آتش دارم، قرد قرد آب میخورم، عذر و بهانه ای هم ندارم، مریضم نیستم، روزه نمیگیرم. چی میگی؟ وجوهات مالم هم نمیدم، حجم نمیرم، به کسی نه معروف رو هم میکنم نه از کسی منکر رو نهی میکنم، الا ماشاءالله هیچ کدوم از این واجباتت رو هم انجام نمیدم. ما اینا رو اکثریتی از مردم هم میبینیم، یعنی امروز ما رو کره زمین حدود 6 میلیارد خورده جمعیت داریم، از این 6 میلیارد شما حسابشو بکن 1/5 در مقابل خداوند نایستاده، 5 برابرش یعنی 5/1 در مقابل خدای تعالی ایستاده. اگر 6 قسمت کنیم کره زمین رو، 5/6 جمعیت کره زمین ایستادن جلوی خدای تعالی. یه عده زیادشون اصلا قبول ندارن، یه عدهشون چیز دیگه میپرستن. خلاصه این 5/6 که حدود 5 میلیارد هستن اصلا نه اوامر رو انجام میدن نه نواهی رو ترک میکنن، راحت دارن، به قول خودشون راحت راحتن، مرخصن از همه چی، از این اوامر و نواهی فارغ بالن به قول خودشون گفتن. این چی رو به ما میفهمونه؟ این به ما اینو میفهمونه که اگر خداوند متعال اراده کرده بود ارادش در نوع دوم مثل نوع اول بود، خواهشم اینجاست، خوب اینجا یک نکته ظریفیه که دقت بکنید، اگر در این نوع دوم اراده خداوند مثل نوع اول بود، این 6 میلیارد جمعیت روی کره زمین همشون باید چیکار میکردن؟ همشون باید نماز میخوندن، همشون باید روزه میگرفتن، همه باید که عبادت میکردن، همه جز خدا هیچ وجودی دیگر رو نباید پرستش میکردن. اما به عینه ببینید، خیلی مسئله رو میخوام عقلی حسی وجدانیش بکنیم، به عینه ما داریم میبینیم، محسوس و ملموس برای ما، داریم اینو میبینید در طول عمر خودمون و تو جهان امروزی، که آقا 5/6 جمعیت روی کره زمین گوششو به حرف پروردگار بدهکار نیست. چرا؟ جمله اینجاست، چون اینها اختیار دارند، خداوند مختار آفریدتشون، بهشون قوه اختیار داده، گفته میخواهید بکنید میخواهید نکنید انجام ندید. پس اراده در نوع دوم اینجا میفهمیم که مثل اراده نوع اول چی؟ نیست. از همینجا میفهمیم که جبری در کار نیست، اگر بود همه اینا باید چیکار میکردن؟ باید خدا رو پرستش میکردن، عبادت میکردن. اگر جبر در کار بود، باید خداوند وقتی اراده کرده بود اینها نماز بخونن همه نماز خون باشن، اراده کرده بود اینا روزه بگیرن همه روزه بگیرن، اراده کرده بود اینا خمس مالشون اگه تعلق بهشون میگیره بدهن، همشون باید اهل خمس بشن، برن خمسشون رو بدن بیان. اما میبینیم که 5/6 اصلا گوششون به این حرفا بده کار نیست. چرا؟ چون جبری در کار نیست. اون نکته ظریف اینجاست. پس اون کسانی که معتقد به جبران باید اینجا جواب بدن، چرا آقا اراده کرده خدا همه اینجوری باشن؟ چرا این 5/6 جمعیت روی کره زمین؟ چرا اینا پس گوششون به هیچ حرفی بده کار نیست، به حرف خدای تعالی بده کار نیست؟ برای اینکه جبری در کار نیست، مختارن، اختیار دارن، دوست دارن نماز میخونن، دوست دارن نماز نمیخونن. 1 میلیاردشون اومدن گفتن آقا ما تو فرمودی که ما نماز بخونیم، چشم میخونیم، قوت اختیار داریم، از اختیار خودمون به نفع تو استفاده میکنیم، یعنی حرف تو رو میشنویم، نماز گفتی بخونیم چشم میخونیم، روزه گفتی بگیم چشم، بقیه میگن نه دلمون نمیخواد نمیخون. پس همینجا میفهمیم که جبری در کار نیست. ببینید چقدر مطلب واضح و روشن و عقلی هست. خب این اراده نوع دوم عرض کردیم اراده تشریعی هست. پس ما یک سوال اینجا هست، دقت بکنید خوب، میگیم آقا اگر در دین اجباری نیست، چرا ما باید صبح بلند شیم نماز صبح بخونیم؟ اگر نخونیم قضا میشه، قضاشو باید به جا بیاریم، گناه کردیم باید بریم توبه کنیم، استغفار کنیم، به دردسر و مشکل میخوریم. چرا؟ مگه اختیار در کار نیست؟ مگه شما نمیگی خداوند ما رو مختار آفریده؟ میگیم مختار آفریده خداوند، ولی به اراده تشریعیه از من و شما خواسته که حتما بلند شیم اگر مکلف هستیم نماز صبح رو حتما باید برنشیم سر وقتش به جا بیاریم، از ما خواسته اما به همون اختیار هم داده. این اراده، اراده تشریعی است، یعنی به اراده تشریعی پروردگار از ما خواسته شده نماز صبح بخونیم. چرا آقا باید بلنشیم؟ برای اینکه خداوند اراده کرده، اختیارم به ما داده، اما واجب کرده بر ما که بلنشیم نماز صبح بخونیم. وجوبش چجوریه؟ به اراده تشریعی است، یعنی خواسته این فعل رو ما انجام بدیم، ما دلمون بخواد انجام بدیم، دلمون بخواد انجام ندیم. اینجا میشه دو تا راه. اگر بخواهیم پروردگار خودمون رو راضی کرده باشیم، به وعده هاش برسیم، داخل بهشتش بشیم، به فضائل و پاداش هایی که برامون مقرر کرده دسترسی پیدا کنیم، باید چیکار بکنیم؟ اوامر رو انجام بدیم، نواهی رو ترک بکنیم. اگر نه، نخواهیم به اونها برسیم، میگیم آقا هیچ کدوم از اینا رو انجام نمیدیم، خواستیم با میشیم نماز صبح میخونیم به خاطر اینکه میخوایم به وعده های پروردگار برسیم، به بهشتش داخل بشیم، او رو راضی بکنیم، پروردگار رو از خودمون خوشنود بکنیم. اگر نه، دنبال این حرفا نباشیم، این کار انجام نمیدیم. پس کسی که میگه آقا چطور پس ما باید، اگر دین اجباری نیست، میگیم بله دین اجباری نیست، اما اونی که به شما میگه آقا مجبوری باید بلند شی نماز صبح بخونی، اگر اینو پذیرفتی، میگه به اراده تشریعیه، خداوند خواسته این فعل تو انجام بدی تا به اینها برسی. اگر میخواد به اینجاها برسی، بلند شو انجام بدی. اگر نه، میگه آقا من دوزخ را بر بهشت ترجیح میدم، میگه بسم الله، نمیخوام انجام نده نماز صبح، تو نخون برو داخل دوزخ. تمام اینها و تمام اینها به اختیار خودت، داخل دوزخ شدنش به اختیار خودته، داخل بهشت شدنش هم همینطور. انتخاب مسیر دوزخ به اختیار خودت، انتخاب مسیر بهشت هم به اختیار کیه؟ به اختیار خودت هست. اینجا خداوند دو نوع اراده کرده، اراده تکوینیش در مورد واجبات، اعمال واجب ما، اراده، اراده تکوینی هست یا نیست؟ نیست. اراده چیه؟ اراده تشریعی. اگه تکوینی بود، ما همینجوری که خوابیدیم صبح 5 دقیقه به 5 و 5 دقیقه، 5 و 10 دقیقه، 5 و 15 دقیقه اذان صبح هست، سر 5 و 15 دقیقه تمام چشم های اعضا رو کره زمین باز می شود، یعنی وقت نماز صبح هست، همه بالا می شوند، 6 میلیارد اوتوماتیک ما نماز صبح می خوندن. چرا؟ برای اینکه اراده تکوینی بود. اما اراده تکوینی نیست، اختیار در کاره، اراده تشریعی، خواسته شما انجام بدی، نه خودش ذاتن تو رو اینجوری خلق کنه به ارادش که همونی که بخواد همون انجام بشه. نه، فهمیده اراده تشریعی، من میخوام تو انجام بدی، نه خودم انجام بدم، بنابراین به تو اختیار دادم که در قبال این اختیارت تو چی بشی؟ تو به اون فضائل و پاداشهایی که من مقرر کردم برسی. همه میتونن تو دانشگاه شرکت کنن، یه عده شرکت میکنن، یه عده نمیکنن، یه عده دنبال فنون دیگر میرن، فلان هرکس. اونی که چی کرد؟ رفت 7 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال درس خوند، تخصص، فوق تخصص گرفت، نتیجه زحماتش میگیره. اونی هم که دنبال فنون دیگر رفت، اونم نتیجه زحماتش میگیره. اونی هم که در خانه نشست، تکیه لحاف دوزها رو، اصطلاحا رخت خواب رو میگن تکیه لحاف دوزها، میگه آقا تکیه لحاف دوزها رو ترجیح داد به دانشگاه و فنون و جامعه کاربردی و بازار و کار و تلاش و اینها، اونم آخر سر بزرگ میشه، 30-40 سالش میشه، هیچ کاره میشه، دستش هم به هیچ جا بند. چرا؟ این که در طول عمرش از این اختیارش سوء استفاده کرده، استفاده مفید و احسن وجهی نکرده. حالا بزرگ شده، میخواد با باجخواهی به خیلی جاها برسه، با زور گفتن به دیگران، دیگران بیانی پولی به این بدن، تا یک بازاری میبینه میگه ای مفت خور حرام خور، یه مقدار اون پولات هم به ما بده، برای چی باید به تو بده؟ تا یک کارمندی میبینه میگه آقا تو با رشوه و فلان و اینا رفتی چی کردی، برای چی به این بنده خدا اینو میگه؟ حالا ممکن کارمند رشوه خور، آدم بازار حرام خور هم فلان هم باشه، همه اینا که اینطور نیستن که. چرا میخوای تلافی تنبلی ها و نرفتن دنبال کارهای خودت رو که میتونستی به خیلی جا برسی رو دوش مردم اجتماع قرار بدی؟ به هر سنفی که میرسه، به هر شغلی، توقع داره اینها یه چیزی به این بدن. آقا باید به من بدن، حق منه. شما حقت پیش خودت هست، اگر میخواستی بهش برسی بهش رسیده بودی، اما نخواستی به این حق برسی، حالا از همه عقب افتادی، تلافیشو میخوای سر مردم در بیاری. تو یه آدم نیمچه جبری مسلک هستی، یعنی خیال کردی که خداوند برای تو اینطوری خواسته، در حالی که نه، به اراده تشریعی به خودت واگذار کرده، انجام کار رو از تو خواسته. این تا اینجای قضیه. یک صلواتی محبت بفرمایید. یک نتیجه دیگری میگیریم. خواهش میکنم دوستانمون خوب توجه بفرمایید. آیا همه کارها به خواست خداوند متعال است؟ آری، همه کارها به خواست خداوند متعال است. از جمله کارها چیه که به خواست خدای تعالی است؟ این رو دوستان یادداشت داشته باشن، خیلی مهم هست. همه کارها به خواست خداوند متعال است و از جمله این کارها این که خواسته است ما در انجام کارها اختیار داشته باشی. پس همه کارها به خواست خدای تعالی است. بله این جمله صحیحه، اما جمله رو باید کامل ادا کنیم. از جمله اون کارهایی هم که به خواست خدای تعالی است چیه؟ این که خواسته است ما در انجام کارها اختیار داشته باشیم. اینا خدای تعالی خواسته. این نتیجه ای از این قسمت بحث که خدمتتون عرض کردم. یک سوال دیگه رو مطرح میکنم که این هم پاسخش ضروری هست که همه دانشگاهیای ما، طلاب حوزه‌های علمیه ما، دوستان دیگر ما از صنوف مختلف، خانم‌ها و آقایون توجه در این قضیه داشته باشن. سوال این هست آقا ما که دانستیم مسئله جبر چیه و دیدیم که خب مسئله جبر یک مسئله است که عرض به خدمتتون که مردود باطل، یک حرفای بچگانه در داخل این مکتب بیان میشه. خب اینا رو دانستیم. سوالمون اینه چرا یک ادعی پس در گذشته معتقد به جبر بودن در حال حاضر هم هستن ادعی در روی این کره خاکی که معتقد به جبرن، این مکتب رو همچنان ترویج میکنن به انهای مختلف در قالب‌ها و فایل‌های گوناگون؟ چرا؟ سوال دیگر رو هم مطرح کنیم، از کجا مسئله جبر تأسیس شده، به وجود آمده، به عنوان یک مولود متولد شده، تولد پیدا کرده، از کجا به وجود آمده؟ این مولودی که به نام جبر هست از کجا به وجود آمده؟ و چرا اینها اینقدر مسائل کودکانه رو مطرح میکنن در حالی که ما تو این چند جلسه یاد گرفتیم که آقا همچین مسائلی نیست، خلاف اینها هست، اما اینا چرا اینقدر مصر برای این قضیه؟ این دو تا سوال رو در یک پاسخ انشاءالله خدمت عزیزان بیان بکنیم. صلوات محبت بفرمایید تا عرض بکنم خدمت. توجه بکنید، خواهش میکنم، مسئله خیلی مهمه و پاسخش مهمتر از سوالش. پس دو تا سوال مطرح کردیم که جبر از کجا به وجود آمد، پیروان جبر چرا همچنان در گذشته و حال با توجه به مردود بودن این مکتب ترویج این مکتب رو میکنن. متاسفانه دانشجویان ما تو دانشگاه ها تنها چیزی که اکثرا البته مورد مطالعه و تدقق و دقت نظر قرار نمیدهن مسئله تاریخ اسلام و تاریخ شیعه است. یک بحث بسیار عالی و ارزنده که شیعه از کجا شروع شد به کجا رسید. آیا شیعه در زمان صفویه به وجود اومد؟ خیر. آقا فلان کس دکتر دانشگاه بود این حرف رو زد. خیلی ساده مثل یک بچه اشتباه کرده این حرف رو زد. اصلا مطالعه نداشته در این زمین، تو رشته خودش مطالعه شما در این زمین مطالعه نشد. اشتباه مسلم و واضح و فاحشی رو کرده، اشتباه، خیلی اشتباه بزرگ. شیعه در زمان صفویه به وجود نمیده، شیعه در زمان پیغمبر، خود پیغمبر شیعه رو بنیان گذاشته. حالا یه خوش یک بحثی داره، این شیعه یه تاریخی داره، تاریخش گره خورده با تاریخ اصیل اسلام هست. دقت بفرمایید، میخوام یک نتیجه بگیرم. این شیعه برههایی از زمان رو داشته، مراحلی رو داشته، تطور زمانی داشته، آمده جلو، تحولهایی رو داشته. سده یک، سده دو، صد سال اول، صد سال دوم، صد سال پنجم، صد سال دهم، یک قرن گذشته، یک قرن خورده، همینجور آمده. هر 100 سال یا هر 50 سال این یک حالاتی داشته، هی در حال تطور بوده و تحول بوده. تاریخ بسیار پربار و غنی داره، اما متاسفانه این تاریخ مورد مطالعه قرار نمیگیره. این تاریخ باید مطالعه بشه. امروز هم کتب خوبی راجع به این تاریخ ما داریم که نوشتن و به یادگاری گذاشتن برای من و شما این تاریخ. کسایی که روزی 14 ساعت از بزرگان شیعه زحمت کشیدن نشستن این تاریخ شیعه رو قسمتشو برای من و شما نوشتن با روزی 14 ساعت مطالعه، ولی متاسفانه امروز ما استفاده نمی‌کنیم. این تاریخ شیعه چی به ما میگه؟ تاریخ شیعه اینو به ما میگه، میگه آقا پیغمبری آمده در جزیره العرب، این پیامبر بزرگ مبعوث شده به رسالت، 23 سال زحمت کشیده، بنیانهایی رو قرار داده، تأسیسهایی رو انجام داده، اوصیایی برای خودش انتخاب کرده، آخرین سال حیاتش مسئله در قدیر خم به وجود آمده در حضور بیش از 120 هزار نفر وصی و خلیفه بعد از خودشو و اوصیای بعد از خودشو مشخص کرده، گفته که من اوصیان دارم و الا دینش دین کاملی نمیشد، میشد دین ناقص، چون با مرگ خودش همه گفتارهای خودش با خودش میرفت، کسی دیگه نبود که این رو استمرار بده. اومده این کارم سال آخر عمر کرده رفته، پیغمبر از دنیا رفته. بعد از رحلت پیغمبر عده‌ای آمدن برای گرفتن قدرتی که پیغمبر داشته، این قدرت خیلی زیاد بوده، پیغمبر از این قدرتش سوء استفاده نکرده، اما دیگران که میتونستن با شبه این قدرت، شبه قدرت پیغمبر، غیر از معجزاتش چیزا، اونهایی که میخواستن سوء استفاده کنن که میتوانستن سوء استفاده کنن، با این قدرت خیلی کارها میتونستن بکنن به عنوان وصی پیغمبر. بلا فاصله بعد از مرگ پیغمبر، قبل از تشییع جنازه و تدفین و تکفین و تقصیل به خاک سپاری پیغمبر، اینها آمدن جلسه گرفتن، اولین خلیفه رو خودشون مشخص کرد. اسلام از اون مسیر قدیر خم منحرف شده. یعنی چی؟ یعنی از مسیر وصی و خلیفه اصلی منحرف شده. عده دیگه رفتن گفتن آقا ما خلیفه هستیم، ما وصی پیغمبریم، بسم الله. اسلام بعد از پیغمبر این جریان رو طی کرده، وصی و خلیفه به حق پیغمبر هم نشسته در گوشه از منزل، دیده عجب مردم بی وفا و بی معرفتی هستن و بی تعهدی هستن، تمام از یا زبانهاشون فرو بسته به زور یا خریده شده به زر، اینها رفتن گرایش پیدا کردن به همین سمت، به سمت انحراف و باطل. عده قلیلی بودن، اینا با اینا کاری نمیتونستن انجام بدن. اسلام شروع کرده مسیر انحرافی خودش رو، در واقع اسلامی که اینها تدوین کردن. خب در این انحراف بعد از پیغمبر، انحرافی که ما در دین بعد از پیغمبر داشتیم که از اینجا شروع شده توسط این خلیفه اول و سپس دوم و سوم، حالا چهارمیش خود امیرالمومنین علیه السلام بوده، اونو منها کنیم، از باز پنجمی ششمی همینجوری بگی برو جلو، به کجا رسیده؟ چجوری شده؟ هیچ، به اینجا رسیده که طرف آمده مست، آمده نماز برای مردم خونده، گفته آقا چی بود؟ گفتن صبح بود خونده، گفته شما مثلا 4 رکعت به جای 2 رکعت خوندی، گفته میخوای 4 رکعت دیگه هم براتون بخون، با حالت مستی اومده نماز صبح برای مردم خونده. زنا مرتکب شدن، شراب در ملای عام خوردن، قمار کردن، ناسزا گفتن، عرض به خدمتتون که دنبال انواع هرزگی ها و فساد ها و فحشه ها رفتن، دنبال انواع جنایت هم رفتن، خونهای بناحقی رو اینها ریختن که نگو و نپرس، تماماً رو هم به اسم اسلام تموم کردن. چگونه به اسم اسلام تموم کردن؟ شما برید عرض کردم این تاریخ رو باید بخونیم. ما داریم بسیار فهرستوار عرض میکنیم، حتی فهرستش هم نمیتونیم تو این دقایق بگیم. آمدن گفتن آقا شما، من خلیفه مسلمینم، اسم شما چیه؟ اسمشو نگفته، گفته من لقبی دارم، المتوکل علی الله، من متوکل توکل کننده بر خدا هستم. به به، چه اسم زیبایی، جانی ترین فرد رو کره زمین این آدم بود. شما کی هستی؟ المنتصر بالله، کسی که خدا یاریش کرد، این لقب منه، حاکم خلیفه مسلمی هست. شما کسی هستین، من فلانی صدیق هستم، یعنی راستگوتر از من رو کره زمین پیدا نمیشه اصلا. اینا همه اسم و لقب ها، اسمای خودشون رو هیچ همه نمیدونن، چون اسما به درد اینا نمیخورد. گفت لقب ها، از این لقب ها همه شروع کردن این سوء استفاده ها شروع کردن. اسلام چجوری حالا اومد به کجا رسید؟ به اینجا رسید که خب اینا دیدن که آقا ما این حکومت رو تشکیل دادیم، ادعی از این مردم پیغمبر رو دیدن. پیغمبر چیز دیگری غیر از اینایی که ما داریم میگیم برای این مردم گفته. ما نمیخوایم راه و روش پیغمبر رو بریم. اگه بخوایم راه و روش پیغمبر رو بریم، باید بریم چیکار کنیم؟ با خلیفه و وصی به حق پیغمبر چیکار بکنیم؟ بیعت بکنیم. ما که نمیخوایم اون کار انجام بدیم، ما میخوایم مسیر خودمون رو بریم. مسیر ما با مسیر رسول الله یکی نیست، ولذا باید بشینیم یک فکری بکنیم برای این جهت. گفتن چیکار بکنیم؟ یکیشون گفت من بلدم چیکار بکنیم. گفت چیکار بکنیم؟ گفت اول در تفسیر قرآن رو ببندید، یک. دوم در روایات و احادیث از پیغمبر رو همگی ببندید و تخته بکنید. گفتن خب چی میشه؟ گفت اجازه نمیدیم آیات تفسیر واقعی بشه. اون مفسرینی که از پیغمبر تفسیر آیات رو با گوش خودشون شنیدن، اجازه ندید یک دونهشون تفسیر پیغمبر رو بگن. وقتی تفسیر پیغمبر بیان نشد، اینایی که تفسیر رو شنیدن به مرور زمان از دنیا میرن. اونایی که میان، نسل جدیدی که میاد روی کان، تفسیر پیغمبر نشنیده که یه قرآنی جلوش که تفسیر نداره، ترجمه ای نداره، تبیینی نداره، تشریحی نداره، یه عقیم و صلات توش اومده. گفت آقا نماز بخونیم. چه شکلی هست؟ شکلشو خودمون برای مردم ترسیم میکنیم. اجازه نمیدیم که اونها خودشون از لسان مفسر واقعی بشنون، از مبین واقعی بشنون. ما شکلشو میکشیم، میگه آقا نماز اینجوری بوده، محرم نمیذاشته پیغمبر، وضوش هم اینجوری میگرفت. ما تبیینش میکنیم، ما تفسیرش میکنیم. دیگه چی کار کنیم؟ گفت جلوی احادیث روایت هم ببندید. گفت برای چی جلو اونا رو ببندیم؟ گفت احادیث و روایت پیغمبر با حکومت کردن ما سازگاری چی نداره. ولذا ابوذر اومد شروع کرد احادیث پیغمبر رو بیان کردن، گفت تمام مسیرتون ضد رسول الله هست. به این دلیل مردم، من خودم از زبان پیغمبر با این گوش هام شنیدم، پیغمبر این چنین میگفت راجع بیت المال. خلیفه سوم گفت ببرین یک بیابان بی آب و علف به نام ربزه، تبعیدش کرد اونجا، گفت بره اونجا، هیچ کم نذاش همراش بره. ریختنم سرش تونجونم که میخورد، زدن این مرد و بعدم تبعیدش کردن. اونم در تبعیدگاه چیزی اونجا نبود وسط بیابون، نه آب پیدا میشد نه نون پیدا میشد. چند وقت دیگه وسط بیابون از تشنگی و گرسنگی مرد، ابوذر از دنیا رفت، تموم شد. چرا؟ برای اینکه کسی نباشه حدیث بده. همه دیگه دهانها رو بستن، اونم که بلدن، دیدن آقا مسئله زوری وسط هست. خب اینجا احادیثی شروع شد، گفت حالا یه مدت گذشت، گفت حالا چیکار کنیم؟ مردم دنبال حدیث میگردن. گفت خودمون جعل میکنیم، خودمون میسازیم حدیث. گفت چه حدیثی بسازیم؟ یکی از احادیثی که در صحیح بخاری و مسلم هست خیلی جالبه، برای اینکه حکومت حاکمان تثبیت بشه. ببین حدیث چه قشنگ در آوردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث در صحیح مسلم و صحیح بخاری و چند تا کتب دیگه اهل سنت در زمینه حکومت کردن، میگه پیغمبر فرمود العیاذ بالله، حاکم اگر اومد بر شما میشه اولی الامر. از مصادیق اولی الامر حاکم حکومت هست، هر کس میخواد باشه، حجاج ابن یوسف باشه، متوکل علی الله باشه، منتصر بالله باشه، المعتزد بالله باشه. این بالله هایی که تو خلفای بنی عباس بودن، همه نگاه کنید همه بالله هستن، علی الله، بالله، لله، همه اینا اینجوری هستن. تو بنی امیه هم که لقب ها صدیق، فاروق، فلان فلان اینا هست. میگوید که پیغمبر فرمود آقا جون، که حالا متن عربی حدیثش هم هست، مال چون بحثمون نیست نیبردیم، میگه پیغمبر فرمود حاکم وقتی اومد حکومت بکنه میشه اولی الامر. اولی الامر که شد، هر چی گفت بر شما واجب اطاعت کردنش، حق اعتراض نداری. اگر چه خود حاکم خلاف کرد، کسی رو بدون گناه کش، خودش رفت زنا کرد، قمار کرد، شما حق اعتراض بهش نداری، باید هر چی میگه حرفشو گوش بکنی، چون حاکم هست و اولی الامره. بعد چسبوندنش با آیه قرآن، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. گفت ببینید مردم، قرآن هم فهمیده اول الامر هر چی میگه باید گوش بکنید. الان شما برو تو عربستان بگو آقا از مصادیق اول الامر کی هست؟ میگه مصداق اول الامر پادشاه عربستان هست. اول الامر هست، هر چی بگه ما گوش میکنیم. ولذا به نامحرم دست میده. یک مفتی عربستان حرف نمیزنه، میگه اول الامر هست. پیغمبر فرموده بعد حرف اول الامر گوش کنه. حدیثش که آورده در همین زمانی که احادیث جعل شده آوردن، صحیح مسلم آورده، صحیح بخاری، میگه اول الامر هست. هر کی اول الامر کسی دیگه بکنه ما اعتراض میکنیم، ولی ایشون اول الامر هست ما اعتراض نمیکنیم. مسئله جبر از همین جا شروع شد، به مردم با حدیث و روایت و دریافت‌ها و برداشت‌های غلط از قرآن کریم تفهیم کردن در زمان خلافت بنی امیه و مخصوصاً خلفای بنی عباس. به مردم تفهیم کردن که هر بلایی سرتون بیاد در حکومت باید تحمل بکنید. خدا خواسته برای شما، خدا خواسته تو فقیر باشی. پیغمبر فرمود اگر به این فقرت صبر بکنی عوضش خدا 7 کاخ در بهش بهت میده. خداوند خواسته تو مظلوم باشی. اگر گرفتن در زندان 30 سال بدون گناه نگرد داشتن، خدا خواسته، قضا و قدره، خدا اراده کرده تو در زندان باشی. به خواسته خدا راضی باش فرزندم. اینو پیغمبر فرموده، عوضش بهش در انتظار توست. به دیگری، به خانومه گفتن هر چی شوهرت آزارت کرد، شکنجه شد، تو رو زد، سیخ و داغ کرد، چسبون به بدن تو فلان و به بچه تو فلان، سکوت کن، هیچ نگو. اطاعت از شوهر اطاعتی است که پیغمبر گفته، خدا گفته و گفته. شکنجم شدی، زیر دست و بال شوهرت شکنجه شدی و مردی، حرف نزن، عوضش فضیلت‌های بسیار زیادی داری. اینها رو ساختن به عنوان تفاسیر آیات، احادیث و روایاتی که توسط جاهلین ساخته شد. در تاریخ دارد که حتی یکی از اینها به نام ابو هریره 100,000 حدیث جعل کرد، داد تعبیل مردم. جبر از همینجا شروع شد. بنی عباس دیدن خوب چیزی رو بنی امیه پایه گذاشتن، خلفای قبلی خوب چیزی رو پایه گذاشتن، آمدن دنبال کردن، گفتم راست میگه، حدیثای مام داریم، اینام از پیغمبر شده، اینام میگه که جب خداوند متعال خواسته که شما اینجوری باشید. آقا شما چرا مایی 100,000 درهم میگیریم، ما چرا مایی 10 درهم بگیریم؟ گفت خدا خواسته اینجوری باشه. رو پیشونی همه نوشتن، آقا حدیث میخوندن که هر کس به دنیا آمده اصلا رو پیشونیش نوشتن که این از اول آدم بدبختی بود یا خوشبخت بود. آدم بدبخت رو پیشونیش نوشتن، آدم خوشبخت هم رو پیشونیش نوشتن. اینا رو ساختن، پرداختن. خلفای بنی امیه و بنی عباس با هم دیگه دست به یکی کردن، مسئله جبر رو اپیدمیش کردن، یعنی به تمام جامعه سرایت دادن. ابله‌ها و احمق‌ها، مستضعفین فکری جامعه، این مطالب تو کتشون رفت. یه عده‌شون هم شاید بیگناه واقعاً چی می‌فهمیدن، اینا در فکرشون این مطلب ماندگار شد. با جبر به دنیا آمدن. یعنی چی؟ یعنی با عقیده به جبر تو این جامعه بزرگ شدن که بله خدا خواسته ما اینجوری باشیم، خدا خواسته بچه ما سر 6 سالگی بمیره. دیگه بهش میگن بابا بیا بچه تو، پسر تو برد ببر دکتر، طبیب نشون بده. میگه اگه خدا بخواد شفاش میده، اگرم خدا نخواد شفاش نمیده. دقت داشته باشید، این طرف 1 دقیقه فقط بگیم، اما این 1 دقیقه نمیتونه حق این مطلب رو ادا کنه. ائمه ما چه زجری کشیدند که اسلام ناب را در کنار این اسلام جعلی و انحرافی برای اونهایی که طالب بودن و برای مردم این اسلام رو هر جوری شده تشریح و تبیین میکنن. معنی واقعی آیات قرآن رو بگن، احادیث و روایات واقعی پیامبر رو برای مردم بیان بکنن، چه زجری کشیدن. حالا ببینید، ولذا چرا اینا همه امام‌ها رو به شهادت رسوندن در صورتی که حق اینا رو میدونستن؟ تاریخ شیعه رو بخونید، منصور دوانیقی پیغمبر رو چندین بار دید که بهش گفت این کارو نکن. امام صادق از دنیا رفت، منصور سیاه پوشید زار زار گریه میکرد. مأمون خبیث میگن شیعه بود، بحث و مناظره گذاشت در جلسه مناظره خودش، اهل سنت رو دعوت کرد از ولایت امام رضا و ولایت امیرالمومنین دفاع کرد و ثابت کرد که امیرالمومنین خلیفه بالحق پیغمبر هست. این کارو مأمون کرد. در جلسه مناظره خودش اینو در تاریخ آوردن. اما چرا اینها خودشون هم اینا رو میدونستن، خودشون هم ائمه رو شهید کردن؟ چون اینها با حکومت اونها سازگاری نداره. این اسلام جعلی، این اسلام اصیل. ولی ذا اسلام اصیل اینجوری به دست من و شما رسید، قال الباقر، قال الصادق، قال علیان علیه السلام. اما ما امروزه چجوری حالا داریم این دو میگیریم و میپذیریم به خودمون، خدا میدونه. واقعا چقدر کوتاه داریم میام، چقدر با زجر و شکنجه ها و شهادت ها و چقدر زبان ها رو از حلقوم ها در آوردن، چقدر گردن ها بالای دار رفته تا این به دست من شما رسید. حالا این نمیخوام این بحث رو باز کنم. جبر از اینجا شروع شد، تأسیس شد، ادامش چی شد؟ ادامش یه افراد تنبل و تنپرور موندند و مسئله جبر دیدن، یه دم دیدن که عجب، بعد خلفای بنی عباس هم دیدن عجب جبر خیلی چیز جالبیه. الان هم میبینن تو حکومت هم همینطوره، میبینن اگه ورش دارن نمیتونن حکومت بکنن، میگن بذار باش، بذار باش. یه دم هم مردم دیدن عجب چیز تنبل خونه خوبیه، من میرم گدایی میکنم، چرا سر کار برم، میرم تکدیگری میکنم، پول میذارم جیبم، به مردم میگم انا بدبخت، انا بیچاره، انا درمونده، میرم میگیرم، چرا سر کار برم؟ مسئله جواب هر کم گفت میگم خدا منو بدبخت خلقم کرده، خدا نخواسته من سر کار برم، خدا خواسته من تو خونه باشم، خدا نخواسته من، برای یکی خواسته، برای شماها که پشت پرشیان نشستین خواسته، برای من که اینجا سر چهار اینجوری گردانم نخواسته. عجب جواب چیز خوبیه، روزی 25000 تومان من درآمد دارم، اون که پشت پرشیان بدبخت نشسته ماشین لیزینگ هست داره قسط میده، روزی 15000 تومان درآمد داره. خب این جواب یه جاهایی برای اینا خوبه. حالا ببینید ائمه ما احادیث ناب رو ببینید، من چند تا حدیث برای شما میخونم ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. چون وقت نداریم دیگه از صلوات و اینها پرهیز میکنیم، مستقیم میریم سراغ مسائل. ببینید امام کاظم 14 سال در زندان بوده تا فرصت پیدا کرده راجع به مسائلی که اینا منحرف کردن مردم رو زود بیان داشته، حضرت روایت مطرح کرده، حدیث مطرح کرده. امام موسی بن جعفر علیه السلام، ببینید حالا چقدر حدیث به دل ما میچسبه، چقدر ارزنده است. حضرت میفهمد برای گناهان سه فرض بیشتر وجود ندارد. چقدر این حدیث جالب، برای گناهان سه فرض بیشتر وجود ندارد. یک، یا از جانب خدایند این گناهان که البته چنین نیست، در این صورت، یعنی اگر جانب خدا باشن که این چنین نیست، در این صورت پروردگار را نشاید که بنده را برای آنچه مرتکب نشده عذاب کند. حدیثش رو بنویسید یا گوش کنید، بعدن سیدی یا نوار رو بگیرید دوباره توجه کنید، چقدر زیباست. دو، یا از جانب خدا و بنده هر دو هستند. چه چیزایی رو می‌فرمایند؟ گناهان رو. از جانب خدا و بنده هر دو هستند. که البته چنین هم نیست، یعنی خدا که معصیت نمی‌کنه، خدا و بنده، بنده معصیت می‌کنه، ولی خدا باز با بنده همراه نیست در معصیتش، که البته چنین نیست. در این صورت، یعنی اگه در این صورت بپذیریم این فرض که خدا و بنده با هم معصیت می‌کنن یا موافق هم هستن در معصیت، در این صورت سزاوار نیست که شریک نیرومند به شریک ناتوان ستم روا سازد. چقدر جالبه، من به توضیح نمیدم. سومین فرض، یا این که از جانب بنده است که همینطور هم هست، در این صورت اگر خداوند او را ببخشد از روی بزرگواری و بخشندگی چنین کرده است، و اگر کیفرش دهد به سبب گناه و بزهکاری خودش کیفر داده است. ببینید این امام همام چقدر قشنگ مسئله جبر رو مطرح کرده، اما اینا گذاشتن این مسئله به گوش این میلیارد میلیارد مردم برسه. واقعا تو این حکومت هایی که خودشون درست کردن و حاکمانی که بودن، امام صادق علیه السلام حضرت می فرماید هر چیزی که بتوانی بنده را به سبب انجام آن سرزنش کنی کار خود اوست، کار خود بنده است. ببینید مسئله جبر چقدر مثلا حضرت کالبد شکافی میکنه، چقدر زیبا. هر چیزی که بتوانی بنده را به سبب انجام آن سرزنش کنی کار خود اوست، کار بنده است، و هر آن چیزی که نتوانی بنده را به سبب آن سرزنش کنی کار خداست. بعد حضرت مثال میزن، حضرت میفهمد خدای تعالی به بنده اش میفرماید چرا نافرمانی کردی، چرا نابکاری کردی، چرا شراب خوردی، چرا زنا کردی. پس اینها کار بنده است که خدا داره خطابش میکنه، بهش داره میگه. ادامه حدیث، به او نمی فرماید چرا بیمار شدی، چرا قد و قامتت کوتاه شد، چرا کوتاه قد هستی، چرا سفید پوست شدی، چرا سیاه پوست شدی، چون این امور فعل بنده نیست، فعل خدای تعالی است. اینو سیاه پوست خلقش کرده، اونو سفید پوست خلقش کرده، اونو کوتاه خلقش کرده، اونو بلند خلقش کرده، اینا فعل خدای تعالی است. ولی از بندنش وقت مخاطب نمیکنه، بگه آقا بنده من روز قیامت بگه چرا قدت کوتاه بود، حالا به این جور میکنم داخل دوزخ، چرا بلند قد بودی، تو سیاه پوست بودی، آره ببرینش داخل دوزخ. گوش با خدا با هم شرف نمیست، چون فعل بنده نیست، فعل خدای تعالی است. اینا تکوینیه، مربوط به خودشه، اراده کرده خودشم انجام ده. اینا که فعل بنده است، میگه چرا تو شراب خوردی، بهش او رو خود چرا، من که این فعل فعل بنده است. امام صادق علیه السلام در روایت مفضل ابن عمر از آن حضرت، حضرت بهش فرمود به مفضل ابن عمر که مفضل نه جبر است و نه تفویض، بلکه امری است میان این دو. اینا رو توضیح میدیم بعدن. پرسیدم امر میان این دو امر چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود برای مثال مردی را میبینی که گناه میکند و تو او را از آن گناه باز می‌داری، اما او نمی‌پذیرد و تو به حال خود رهایش می‌کنی و او گناه خود را انجام می‌دهد. پس چون او به نهی تو اعتنایی نکرده و در نتیجه به حال خود رهایش کرده ای، نباید گفت که تو او را به گناه دستور داده ای. ببین چقدر قشنگ مسئله جبر رو مطرح میکنه. از خودش داره گناه میکنه، تو بهش میگی نکن، میگه نه دلم میخواد، ولش میکنه، میره گناه میکنه، میگه چون داره گناه میکنه، نه اینکه تو بهش گفتی بکن، تو که بهش گفتی نکن خوش رفتی، پس معلومه جبری در کانی خودش خواسته داره انجام. امام باقر علیه السلام این آخرین حدیث ما باشه. ببینید چقدر ائمه زحمت کشیدن، اما حاکمان بنی امیه و بنی عباس یک دونه از این احادیث رو نذاشتن در اون زمانها چی بشه؟ نشر و منتشر بشه. الان هم کشورهایی که هستن و هنوز رو اون جهت دارن، رو اون دایره مدار دارن میگردن، یه دونه از این احادیث رو نمیذارن توی حوزه‌های علمیشون و دانشگاهشون تدریس بشه. یک دونه از این احادیث. امام باقر علیه السلام در حضرت میفرماید در تورات واقعی تحریف نشده این خطوط نوشته شده است: ای موسی، من خدا تو را آفریدم و برگزیدم و نیرویت بخشیدم و به فرمانبری از خود فرمانت دادم و از نافرمانی خود بازت داشتم، پس اگر از من اطاعت کنی تو را در راه اطاعت خود یاری میرسانم و اگر نافرمانیم کنی تو را بر معصیت خیش کمک نمیرسانم. آقایون دقت میکنن یا نه؟ اگه بیای تو منو یاری کنی و تو منو اطاعت بکنی، من در مسیر اطاعت از خودم تو رو چیکارت میکنم؟ کمکتم میکنم. آقایون جواب منو میدن، حواسشون اینجاست یا نه؟ اگر که تو اطاعت از من بکنی، من در این زمینه حتی خودم هم به تو چیکار میکنم؟ کمک میکنم. اما اگر تو معصیت مرا بکنی، من در این که تو نافرمانی مرا میکنی هیچ گونه به تو کمکی نمیکنم. ببینید چقدر جبر قشنگ اینجا مشخص میشه. در طاعتی که میکنی بر تو منت دارم و در نافرمانی که میکنی مرا و در نافرمانی که میکنی مرا بر تو حجت است. یعنی حواسم هست که چه نافرمانی هایی کردی، به موقع گریبانت خواهم گرفت، شاهدهامو نگه میدارم برات. بعد این حدیث هم بخونیم که حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس معتقد باشه که خدای تعالی بندگان خودش رو بر انجام گناهان مجبور میکنه یا بیش از توانشان به اونها تکلیف میده، از گوسفندی که یا مرغی که سر بریده حق ندارید بخورید، شهادتش رو تو دادگاه نپذیرید، پشت سرش نماز نخوانید و چیزی از زکات به او ندهید. حالا فهمیدید چرا خلفای عباسی با جبر موافق بودن حدیث امام صادق رو بخشیم؟ چون امام صادق اینجور بیان کرد، گفت آقا گوسفندی که سر برید نخورید، پشت سرش نماز نخونید، زکات ازت بهش ندید، گواهش رو نپذیرید. خب اینا به نفع اینا نیستش که. بعد پیغمبر فرمودن که پنج کسن که هیچ وقت آتش دوزخشون خاموش نمیشه و بدنهاشون دائما زنده است و آتش رو لمس میکنه. فرمودن جبری مسلک یکیشونه، کسی که گناه رو به خدا عزوجل نسبت بده، بگه خدا خواسته من این گناه رو بکنم. پیغمبر فرمود این مخلده در آتش دوزخ. ببینید حالا حدیثای پیغمبر حدیثای واقعی چیه؟ اونهایی که اینها اومدن خلفای بنی عباس و بنی امیه نقل کردن اینها چی بوده و چگونه بوده. دقت فرمودید چی شد؟ حالا جبر از کجا به وجود اومد؟ این احادیث پاکیه که از ائمه پاک ما به ما رسیده. متاسفانه ما قدردان نبودیم. بگذاریم بنامون رو بر این که تاریخ شیعه‌مون رو یک بار از اول تا آخر بخوانیم از کتب معتبر، ببینیم چه خبر بوده و این پرچم چگونه به دست ما رسیده و حالا چرا با این پرچم دادن در طول دنیا کره زمین دارن باش مخالفت میکنن. انشاءالله خداوند ما رو قدردان زحمات پیامبر اعظم و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین سیما بقیت الله فی الارضین قرار بدهد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.